بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین لا سیما بقیت الله المنتظر ارواح العالمین له الفدا. بحث در خطابات مشافهه بود، رسیدیم به تنبیه و بیان ثمره این خطابات مشافهه. در اینجا دو ثمره بیان شده. ثمره اول درباره حجیت این خطابات است للغائبین والمعدومین، و این رو می شود به صورت یه صغرا و کبرا بیان کرد به این عبارت. بگیم خطابات مشافهه اگر شامل غائبین و معدومین بشود، مفهومش این است که اونها مقصود بالافهامند. کیا مقصود بالافهامند؟ غائبین و معدومین. و کل من کان مقصودن بالافهام فالخطابه حجه به نسبت الی. پس صغرا و کبرا اینطور شد، خطابات مشافهه اگر شامل غائبین و معدومین بشود، معنیش این است اونها مقصود بالافهامن. کبراش هم این شد، کل من کان مقصودن بالافهام فل خطابه حجتون به نسبت الی. اما اگر شامل غائبین نباشه، شامل معدومین نباشه، الان میگیم. اما اگر بگیم شامل غائبین و مقصودین و معدومین نیست، اگر شامل نیست مقصود به افهام هم نیستن، مقصود به افهام نیستن، و چون مقصود به افهام نیستن خطاب نسبت اونا حجت نیست، شد ثمره. اگر شامل غائبین و معدومین بشود، اینا مقصود به افهامن و کل من کان مقصودن به افهام فالخطاب حجتون به نسبت الی. و اگر شامل غائبین و معدومین نشود، مقصود به افهام نیستن و وقتی مقصود به افهام نشدن خطاب نسبت به اونها حجت نیست. این صغرا و این کبرا غالبا به کبرا اشکال کردن و به صغرا هم احیانا اشکال شده، یعنی به این ثمره اشکال شده، هم صغرا و هم کبرا. اما اشکال کبروی رو مقدم بداریم. این که میگید کل من لم یکن مقصودا بالافهام فلیس الخطاب حجتا بالنسبه الیه، این یه مبنایی است که ما در باب حجیت ظواهر نپذیرفتیم. این معنای محقق قومیست که عقیده دارد خطاب حجیتش مخصوص مقصودین بالافهامه. اگر کسی مقصود افهام نباشه خطاب برای او حجت نیست. این معنای میرزای قومیه و ما میرسیم انشاءالله در باب حجیت ظواهر میگیم نه، حجیت ظواهر برای همه است، سواء المقصود بالافهام او غیر مقصود بالافهام، در همه حجیت. مرحوم شیخ هم در رسائل داشت، مرحوم آخوندم در کفایه دارد، و گفتن خطابات حجیت است برای همه، سواء المقصود بالافهام یا غیر مقصود بالافهام. مثال های زیادی هم گاهی برای زده میشه، میگن اگر مولا این کسی، حالا مولا چرا بگیم کسی، نامه این بنویسد، مخاطب شخص دیگری هست، ثالثی هست، بده به این دست واسطه، بگه وقتی نامه من به دست تو رسید بگیر و این واسطه رو مثلا چنین و چنان مجازات کن. و این واسطه نامه رو باز کرد. آیا از این ظواهرش مطلب رو نمی فهمه؟ میگه خب این نامه نوشتن و ضد من، ولی مخاطب شخص ثالثه، در این حال او استفاده می کند مفهوم نامه رو و هرگز چنین نامه رو نمی بره به رسانه. ای شاید منظورش از این که گفته است این رو صد ضربه شلاق بزن، یعنی صد تا دینار بهش بده، کنایه بوده. نه، این ظاهر رو میگیرد و حجیتش رو میوزیره. و لذا نه، حالا جاهایی که مخاطب شخص ثالثه اینجا رو حالا میگیر. و لذا اون داستان معروف عثمان که یادتون هست، که وقتی اون 400 نفر از مصر آمدند و بر ضد او قیام کردند و گفت بسیار خوب من نامه می نویسم و اون رو عزل می کنم، اون فرماندار مصر نامه ای نوشت و به اینها داد و اینها نامه رو برداشتن آوردند و مخاطب فرماندار مصر رو تو نامه نوشته و اینها وقتی رسیدن اونجا اینها رو نابود کن. وسط راه باز کردن دیدن عجب چیزی بر ضد اونها نوشته شده و همین نامه بود که سبب قتل عثمان شد و گشتند و در مدینه سر و صدا قوغا راه انداختن. حالا بیاد یک کسی بگه نه آقا، میرزای قمی گفته است حجیت فتاوات مال مقصودین به افهام است، مقصود به افهام فرماندار مصر بوده، شاید یه قرینه بینه هما بوده است. کسی گوش به این نرما نمیده است. همین منشه اون بلوای عظیم و اون قیام عظیم، بلوا هم نگیم دیگه، اون قیام عظیم شد بر ضد خلیفه سوم. منظور این است که خطابات حجت است، هم برای مقصودین به افهام هم برای غیر مقصودین به افهام، همه ازش میفهمند مطلبو. باز مثال از کنم، اگر کسی نامه بنویسد به یکی از مأمورینش، مخاطب اون باشه، منتها تو نامه نوشته به دیگران دستور بده این کار کنه. حالا آمدیم اون مخاطب نبود، نامه دیگران مطابق کردن، آیا مولا نمیتواند احتجاج بر اونها بکنه؟ نامه من که رسید بگن آقا مخاطب که ما نبودیم، شما نباشید، مقصود به افهام که ما نبودیم، نباشید. بالاخره نامه دستون رسید، حالا مخاطب من نبود حاضر، ولی نامه که خوندی چرا عمل نکرد؟ چرا نکرد؟ نه، در جایی که احتمال میدهیم، نه اگر احتمال میدیم، مثال اون جایی میزنیم که احتمال میدیم.
اگر احتمال راجعه در خرافاتی اینجا نمیشه اطمینان بکنیم.
نه، ظواهر میگن حجته این آقایونی که این بله میگن یه احتمالات تا ثابت نشود اعتباری بهش نیست، اونایی که این عرض میزنن. اگر احتمال حجت نباشه، در سرحد دیده باشه که حجت باشه، میگن این احتمالات اعتباری بهش نیست. حالا من قبول نگفتم قبول دارم اینو، من دارم دفاع میکنم از کسانی که این سخن رو گفتن. مطلقا داره ظاهرن مطلق. و اما این اشکال چی بود؟ کبروی. و اما اشکال صغروی چیه؟ این از شما میگید هر چه مخاطب نیست مقصود به افهام هم نیست. چه کسی گفت اینا دوتا با هم ملازم است؟ ممکن است کسی مخاطب نباشه مقصود به افهام باشه. ما مثال میزنیم به اعلامیه ها و نامه های سرگشاده امروز. نامه های سرگشاده ای که می نویسن خطاب شخص معین می کنن. نامه این سه مخاطب شخص معینی، اما نامه سرگشاده است. احسن، یعنی نامه مخاطب زید است ولی مقصود به افهام توده مردم همه هستن، داری این کار میکنن. و بعضی ها که میخواهند مثلا فلان وزیر، فلان وکیل، فلان مسئول، فلان مدیر رو ببرن زیر سوال، یه نامه برمیدارن خطاب به شخص خودش لاقل، ولی در این حال به نام نامه سرگشاده، یعنی مقصود بفهم مردم هست ولو مخاطب روز. مخاطب که نمیشه میگه آقای وزیر فلان، مخاطب اونه، بقیه که وزیر نیستن. ولی اینی که میگه میخواهد یه مسئله رو به توده مردم بفهمونه، مخاطب وزیره، وکیله، رئیس فلانجاست، آقای فرمانداره کجا، چرا این چنین اون چنان در این شهر شده، پخشم میکنه میان همه مردم. این چیه؟ این در واقع مقصود به افهام همه هم، ولی اون مخاطب اون رئیس فلان تشکیلات، فرماندار، وزیر که امثال زاده، که چنان نیست که هر جا مخاطب کسی بود دیگران مقصود به افهام نباشن، رئیس و ساجای مخاطب کسی مقصود به افهام همه هستن. بلکه از این بالاتر هم میگم، گاه ممکنه اصلا مخاطب مقصود به افهام نباشه، قد یتفق، قد یتفق که مخاطب مقصود به افهام دیگران هست، مثل خطاباتی که در عربی اسمش میذارن به چی؟ ایاک اعنی رسم ایاجاره، خطاب میکنن به جار، اما واقعا مقصود به افهام جار نیست، مقصود به افهام این خود کسانیست که نزد او حاضرن. این اطباب یا تعمیز، بنابراین ممکن است مخاطب زین باشد مقصود به افهام همه، بلکه ممکن است مخاطب زین باشد و اصلا خودش مقصود به افهام نباشد و دیگران مقصود به افهام باشند. از باب خطاب یا تعمیز و اسمعی، این سغرای شما هم یه سغرای مسلمی نشد، پس نه سغرای شما یک سغرای مسلم شد، نه کبرای شما یک کبرای درستی شد، و به این ترتیب این ثمره ای که ذکر کردید باطنان سغرن و کبرن. تا اینجا معلوم شد، پس ثمره اولا از کار افتاد، حالا که نحنو نقول به این که این ثمره رو میشود احیا کرد، هم صغراشو میشه احیا کرد، هم کبرا رو میشه احیا کرد، هر دو رو میشود احیا کرد. اما کبرا، ما مبنای مرحوم میرزای قمی رو میتوانیم بپذیریم، گرچه بحثش اینجا نیست در حجیت ظواهره، ولی خب اینجا هم یه اشاره کنیم، علمی نداره. ما میگیم وظیفه متکلم اقامه قرائن است، ولی چی؟ بله، برای کی باید اقامه قرائن کنی؟ برای مقصودین به افهامش دیگه، اگر کسی مقصود به افهام نیست، قرینه برای ذکر نکنن، قبیحی هم لازم میاد بر متکلده، نیست مقصود به افهام، بنده مخاطبم زید بوده و میان من و او قرائنی هست و من نیازی به ذکر نمیبینم، شما یه شخص سادس هم مقصود به افهام من نیستی، قرینه هم براتون نمیگم، اخفای قرینه هم میکنم، قبیحی لازم یاد؟ نه، لیس من وظیفت المتکلم الا اقامت القرائن بالنسبت الى من قصد افهامهم و لیس من وظیفته اقامت القرائن بالنسبت الى من لم یقصد افهامه. اینه دیگه. حالا که اینطور شد، اگر جایی واقعا احتمال میدید، به قول ایشون احتمال راجح میدید، واقعا احتمال میدید به این همهای قرینه بوده است که نیازی نبوده به ذکرش، مثال من زدم، شخصی به طرف نوشت که آقا یکی از اجناس موجود را خریداری کن برای من بفرست، دست من برسه، میگم اطلاع داره یکی از اجناس موجود هر جنسی رو شامل میشه. ولی ای بسا این اجناس موجود که میگفته اون طرف تجارتش یک اجناس خاصه بوده و معمولا وقتی میگفته یکی از اجناس موجود رو برای من بخرد و بفرست اجناس معین بوده. خیلی خوب، ما گنگ مثال میزنیم، شما گویا میخواد مثال بزنیم. یکی از اجناس موجود عامه، یعنی هر جنسی دستش رسید بخر، یکی از اجناس موجود در بازار بخر برای من بفرست. من اگر دست من باشه میگم فی مقام البیان است و قیدی هم که ذکر نکرده مقدماته که من جمعه پس اطلاق داری، اما ای بسا قیدی ذکر کرده است و اون قید در نزد مخاطب هست. عیب کار این از شما بر ضد میرزای قمی مثال هایی میزنید که میدونیم قرینه در بین نیست، مثل داستان انقلابیون مصر در مقابل عثمان. خب میدونیم دیگه، وقت میگه اینا وقتی رستن سر به بر که دیگه یقین داریم قرینه در کار نیست. مگر همین شما یه مثال هایی میزنید که ما میدانیم به این که قرینه در کار نیست، خب اونجا نسبت به همه حجته، اما یه مثال هایی بزنیم که یحتمل احتمال راجع ما نمیدیم، یحتمل احتمالا اقلائیا ان یکون القرینه موجودتا عند المخاطب عند من قصد افهامه. فبنان الازاله که اگر یه مثال هایی بزنید که اونجا واقعا احتمال بدیم قرائنی باشه، در اونجا ادعای حجیت اول رو کلامه، اول رو کلامه، مسلم نیست حجیت
تمام مقدم
ترمازا بلده از زمان امروی زهد هم که بهش میگه شما مخونی چرا به من بگه شما؟ قرآن میگه مثلا یا ایها الذین آمنو، خیلی خوب دیگه، خطاب مشابه همش همینطوره، همه خطابات مشابه همینطوره، یا ایها الذین آمنو. من نمیگم لبیک اللهم لبیک شامل من میشه یا نمیشه، همینه دیگه معنی خطابات مشابه. اصلا خطاب مشابه یعنی همینا عناوینی هست که شامل دیگران هم میشه. علا کل حاضر این درباره چی بود؟ کبرار، که کبرار می شود احیا کرد. اون جمله رو که از کردم فراموش نفرمایید که وظیفه متکلم اقامه قرینه است نسبت به مقصود بالافهام در مقابل غیر مقصود بالافهام. متکلم وظیفه ندارد، اگر اخفا هم بکند هیچ کس نمیتواند او را ملامت و مذمتی کنی. و مثالها را هم از مثالهای انتخاب نکنید که علم به عدم وجود قرینه داریم یا احتمال قرینه احتمال نیشغولیست و لا یعتد به الاقلائه، اونجای مثال بزنید که اعتبار میدیم. بعد اگر احتمال معتدون به باشه اول کلام شما یه مثالهای پیدا، بله شما یه مثالی پیدا کنید که احتمالاتش قوی باشه، آیا در اونجا حجت قبول ندارید؟ بله راجح نه، قوی معتدون به 50%، 30%، 40%، نه نمی کنن. خب ادعاست دیگه، شما ادعا میکنید. بله ما میگیم قدر مطلق هر شکم بکنیم از عدم حجیته، شما باید ثابت کنید حجیت رو باید شما ثابت کنید. اصل عدم قرینه چیه؟ اصل عدم قرینه نسبت به مقصود به افهام حجته، نسبت به غیر مقصود به افهام اصل عدم
قرینه.
همین الان داریم دعواش میکنیم دیگه، دعوا همین است دیگه، الان این بحث برای حل همین مسئله. شما وسط دعوا نیر تیر میکنید این همه زهار کتاب سنت، نتیجه همین بحث بود. لما اجازه بدید حالا
احتمال
خلافی میگن، احتمال غیر متقابل. بله نه، من میگم این مثال هایی که میزنن مثال ها رو جای انتخاب کردن که احتمال وجود قرینه معتدل به نیست. اگر می بود در اونجا ما قبول نداشتیم حجیت را. و اما سقرا، اجازه بدید سقرا را بحث کنیم. کبرای حیال شد. و اما سقرا میگید هر کسی مخاطب نباشه دلیل نیست که مقصود به افهام هم نباشه. جواب میدیم بله، ما قبول داریم ممکنه یه جاهایی پیش بیاد که غیر مخاطب مقصود به افهامه، ولی شما باید ثابت کنید غیر مخاطبین هم مقصود به افهام هم. نامه سرگشاده ثابت کنید، باید ثابت بشه از قبیل نامه سرگشاده. نسبت به قرآن شاید بشه، قرآن شاید از قبیل نامه سرگشاده باشه، شاید همه مقصود به افهام باشن، اما از مخاطب به غیر مخاطب. و لذا خیلی جاهای قرآن خطاب به پیغمبره و میگن همه مقصود به افهام. قرآن نه، میگن قرآن بعید نیست اینطور باشه. ها قطعا اینطوره. خوبه، قرآن لایه بود که از قبیل همون باشه، ندای عامه. عرض کردم و لذا بسیاری از آقای سوال کردن شما در فتاواتون نیستی که بعید نیست که این واجب باشه، حرام باشه، آیا این بعید نیست فتواست یا نیست؟ در جواب نیست نوشت بعید نیست که فتوا باشه. بله، حالا مسئله این است که در اینجا ما میگیم خب بعید نیست قرآن از این قبیل باشه، ولی همه خطاباتی که در روایات هم وارد شده اونا هم از قبیل نامه سرگشاده است. نمیدونه اگر امام نامه ای نوشت که یا اصحابی، و این یا اصحابی من گفتم شامل مشافهی میشه و احتمال هم میدم از قبیل نامه سرگشاده نیست که دست هر کسی میفته برای قائبین و معدومین اینها. منظور این است که در کتاب الله اینطوریه، حتی یا ایها النبیش میگن مخصوص پیغمبر نیست، یا ایها النبی داریم عام مگر موارد معین، ولی در روایات معلوم نیست اینطور باشه. بنابراین در روایات شما اگر یه مصداق هم پیدا کنید با ثمره زنده میشه، برای اقامه ثمره یک 10 تا 20 مصداق هم پیدا بشه ما را کافی است. ها اونجا ما میکنه بگیم ما خطاب عام، ما همه سنت نمیده. نه هر سنتی هم یه هر ببینی اون هیچ وقت هیچ ربطی به این نداره، اونا نه دلیل اشتراک تکریب ربطی داره، نه حدیث استقلال ربطی به این بحث داره. من میگم یه چیزی مثل نامه مالک اشتره، فرمان مالک اشتره، این پیداست مقصود به افهام همه هست. بله، اما یه وقت مثل نامه مالک اشتره فرمان مالک اشتر نیست، یه فرمانیست که واقعا من احتمال میدم مال ادهی بوده باشم. بله اونا نه اون هیچ ارتباطی به این بحث نداره. او معنیش این است که اگر ثقل اکبر چیزی اصغر چیزی گفت همچون ثقل اکبره، اما گفته یا نگفته بحث ما در این است که مقول قول او هست یا نیست. اون بحث مقام ثبوتیه، این بحث مقام اثباتیه که ما میکنیم، هیچ ربطی به هم نداره. بگذارم، نتیجه این شد ما می توانیم ادعا کنیم که ثمره برای این در روایات پیدا بشود، که در میان روایات کثیری از روایات پیدا کنیم که مقصود بالافهام فقط مخاطبین باشد. مثل همین یا اصحابی که در بعضی از روایات وارد شده است، حضرت و اصحابش، من احتمال میدم به اون یا اصحاب حاضر باشد، قائبینم نگیره اعتماد خیلی خوب همون دستیم هم. اما این بوتیم یا اصحابی شامل غائبین هم میشه، شامل معدومین هم میشه، اگر خطابات مشابهه را شامل غائبین و معدومین دانستیم، اون وقت مقصود به افهام میشن، مقصود به افهام کشدن سقلا درست میشه، ذریعه و کبرا میشه. بله، اما اگر گفتیم نه، این خطابات شامل غائبین و معدومین نمیشه و لحاظا مقصود به افهام نیستن، نام سرگشادن نیست، همش مثل قرآن نیست که همه مقصود به افهام بوده باشن. شاید از روایات هم استفاده بشه که قرآن همه مقصود به افهام هست، لا یختص بجیل دون جیل و قوم دون قوم. بله، قرآن شبیه قانون اساسی است و شامل همه. در هر صورت ما تلخص من جمعی ما ذکرنا این که این ثمره رو این شود احیا کرد، هم کبرا کلام میرزای قمی رو در حدودی میتوان درست کرد و هم صغرا رو که اونجا که مخاطب نیستن مقصود به افهام هم نیستن، این رو هم میشه احیا کرد. بنابراین ثمره زنده شد به این ترتیب. اونا خطاب مشافه نیست، خطاب مشافه ما داریم یا اصحابی خطاب مشافه هست. اما یا زید ببینیم، یا زید اگر بگه این خطاب مشافه نیست، خطاب مشافه نیست یا عنوان عام باشه. اگر عنوان خاص باشه یا زید یا عمر، اینها دو زید. بله، یا اصحاب من علیکم به تقیه علیکم به ولان، میخوام ببینم بار هم میگیره تقیه یا نمیگیره. بله، شخصی که نتیجه ندار، آقا شخصی که نمیشونیم زید شامل امرم میشه. میدونم خطاب مشابهی که در اصول بحث میکنیم شخصی هایی باشه که من بحث نمیشه، خود زید مسلم امرو نمیگیره، نمال نظام بگذرم. هازا تمام کلام ثمرت الاولا و اما ثمرت ثانیه. ثمره ثانیه این است که گفتن اگر ما قائل به عمومیت خطابات مشافهه باشیم، می توانیم به اطلاقات تمسک کنیم، اونجایی که احتمال دخالت صنف موجودین میدهیم. اما اگر قائل به شمول خطابات مشافهه نباشیم و میخواییم از طریق ادله اشتراک در تکلیف حکم رو ثابت کنیم، هر کجا احتمال دخالت صنف بدهیم کار مشکل میشه. توضیح بدم، اگر حکمی ثابت شد، حالا من مثال نماز جمعه رو میزنم، حکمی ثابت شد برای مشافهین که مشافهین مأمور به صلات جمعه است، بنده غائب و معدوم میخوام اون حکم رو تعمیم بدهم به خودم، اگر از طریق ادله اشتراکی در تکلیف بخوام وارد بشم، ادله اشتراکی در تکلیف یعنی دلیلش اجماعه، اجماع است در این که تمام امت در تکلیف مشترک و این اجماع دلیل لبی است. دلیل لبی که شد قدر متیقن داره، قدر متیقن داره. قدر متیقنش کجاست؟ اونجاییست که وحدت صنف باشی، من غائب و معدوم صنفم با اون حاضر موجود یکی باشی. اون در عصر حضور امام بوده، بهش گفتن نماز. من اگر در عصر غیبت امامم، نماز جمعه شامل حال من نمیشه. من با ادله اشتراک در تکلیف نمیتوانم حکم نماز جمعه را که برای معاصرین ائمه واجب بوده است، برای معاصرین پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم واجب بوده، برای خودم واجب بدانم، نمیتونم. چرا؟ چون وحدت صنف ندارم. اون وقت زمان حضور بود، حالا زمان غیبته. ادله اشتراک در تکلیف اساسش اجماعه. اجماع دلیل لبیه، قدر متیقن داره. قدر متیقنش اونجاییست که وحدت صنف باشه. منم اگر زمان حضور بودم نماز جمعه بر من واجب بود، اما نه نه نمیتونم بگم. شکم بکنیم فایده
نداره،
همون وقت شکم بکنیم فایده نداره،
همون مدرسه دارم بکنیم.
بله، شک بکنیم فایده نداره. نتیجه این است، اشتراک در صورتی هست که وحدت سن باشه. اگر وحدت سن نباشد بعد اشتراک نمیشه. اما نه، اون چیزایی که احتمال میدیم دخالت داره، چیزایی که احتمال نمیدیم که نه. اونا عرب بودن، ما عجم. اونا قرن دوی هجری بودن، ما قرن 15. اینا که میدونیم دخالت نداره. اونا در مکه بودن، ما در قوم هستیم. میدونیم مکان زمان، اینا میدونیم دخالت نداره. اون جایی من یه جایی بردم شما رو که اونجا احتمال دخالت داره. بعضی ها میگن در زمان حضور امام، امام مبسوط و لیب واجب است، واجب اینیست نماز شما، احتمال دادن نمیشه. حالا اجازه بدید، مناقشه در مثال نکنید. و اما اگر از طریق اطلاقات داره چه کار آسان میشه. گفتیم یا ایها الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعه فاسعوا الى ذکر الله. یا ایها الذین آمنوا، منم میگم، من امروز هم میگم، اگر منو بگیرد دیگه احتمال اینکه حضور امام مبسوط الید شرط وجوب عینی نماز جمعه باشد، این احتمال با اطلاق یا ایها الذین آمنو از بین میبرم. میگم یا ایها الذین آمنو، منم میگیره. من که زمان غیبت هم شامل میشه، احتمال این که دخالت داشته باشه حضور امام در وجوب عینی نماز جمعه از بین میره. من تمسک به اطلاق میکنم و اطلاق اتحاد سن رو میزنه. پس خوب توجه کردی، اگر قائل به شمول باشیم اطلاقات و جده، یک کلمه، اگر قائل به شمول باشیم اطلاقات و جده، اگر قائل به شمول نباشیم اطلاقات و جد نمیشود برای ما. وقتی اطلاقات شامل ما نشد، با بریم سراغ ادله اشتراک. ادله اشتراک هم در اون جاهایی که مسئله چیز به میان میاد، مسئله وحدت صنف به میان میاد، های ادله اشتراک لنگه. این
گوشتیت ظهور بازم مسئله دیگه به ثمره یه
همه. نه، حالا تفاوت این ثمره با اون ثمره، اون بحث در حجیت ظواهر، این فقط مربوط به مسئله اتحاد صنف. که اگر ما احتمالی سن دخالت داره، اون دست میاد اتحاد سن و عدم اتحاد سن. در اینجا یه جواب گفتم، من این جواب رو بگم، ولی محاکمه یعنی حکومت درباره صحت و سقم این ثمره و صحت و سقم این جوابی که دادن، این رو میذاریم به فردا، ولی لااقل من این جواب رو شرح بدم. جواب دادم، گفتن آقا اجازه بدید من بگم. شما مثل این که بعد از مدتی که قافله رفته است اصحاب بیدار شدید، شما حالا اومدید دبه در میارید در مسئله خطابات مشافهه که شامل قائلین میشه. ما بعد از آنی که اونو تمام کردیم حالا ثمره داریم بحث میکنیم. شما برگشتی چرا شامل نشه؟ کی میگه شامل نمیشه؟ همونه که قبلا گفتن، بحثش گذشت دیگه. بگذرم، دقت کنید من اینو بگم تمام کنم. بعضی آمدن گفتن آقا این ثمره هم ثمره نیست، برای این که بنده میام تمسک به اطلاق درباره مشافهین میکنم. مشافهین که شامل میشید یا اگر الذین آمنو شامل میشید، شامل که میشده من میگم یا ایها الذین آمنو، یعنی معاصرین صحابه رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، اون صحابه مخاطب. اما این خطاب عامه، میگه شما مخاطبین عصر پیغمبر نماز جمعه بر شما واجب است، سوا اون این که حضور امام عدل باشه یا حضور امام عدل نباشه. من اطلاق اون رو روشنش میکنم، شامل من نه، ولی شامل اون مشافه میشده یا نه، من مقدمات حکمت درباره او جاری میکنم. میگم او صنف دخالت درش نداشته، این یا ایها الذین آمنو شاملش میشود ولو قید زمان حضور باشه یا قید زمان حضور نباشه. وقتی اطلاق درباره او جاری کردم و قید زمان حضور رو قیچی کردم، شامل حال بنده هم می شود. با ادله اشتراکی در تکلیف ثابت می کنم تکلیف اون نماز جمعه بوده، سوا اون کان الحضور موجودن او لم یکن موجودن. بعد با ادله اشتراکی در تکلیف مسئله رو حل می کنیم. نتیجه این شد هیچ تفاوتی بین ادله اشتراکی تکلیف و غیرش نمی کنیم و همون اثر رو ما از ادله اشتراکی در تکلیف گرفتیم. پس خطابات مشافهه چه شامل غایبین باشه معدومین باشه، چه شامل غایبین و معدومین نباشه، یکسانه. چرا یکسان است؟ برای اینکه بنده غایب تکلیف مخاطب حاضر رو از طریق اطلاق خودش مشخص برای خودش می کنه و سنف رو میزنم برای او، قید رو میزنم در حق او. بعد ادله اشتراک در تکلیف شامل حال من هم میشه. حالا آیا این جواب درسته درست نیست؟ یحتاج به این که انشاءالله پردارش باشه.